خودشو نشون میده. مثل اینکه مثلا شما 6 ماه پیش، 1 سال پیش توی ورود به یک دوره جدید یا یه آموزش جدید خیلی راحت‌تر این کارو می‌کردین و واسهتون خیلی آسان‌تر بوده، اما با توجه به توصیفاتی که فرمودین به نظرم ناخودآگاه الان شاید شرکت حتی توی خیلی از کلاس‌هایی که جدیداً داره شروع میشه یا یک مهارت جدیدی رو می‌خواین آموزش ببینین واسهتون سخت میشه به دلیل همون مشکلات تمرکز. این آشفتگی ذهنی و اون بحث استهلاک ذهن که یک خستگی مفرد ایجاد میکنه، خب تو طول روز علائمش همین چیزی هست که خدمتون الان عرض کردم. ولی مسئله اینجاست که وقتی بدن خسته است و میخواد بخوابه، خب مغزم باید خیلی زیاد خودش رو مهار بکنه، کارکرد خودش رو و عملکرد خودش رو مهار بکنه و خیلی از ورودی هایی که زمان خواب وارد سیستم عصبی میشه رو باید مهار بکنه و باید فیلتر بکنه که این باعث بشه که خواب عمیقی اتفاق بیفته. معمولا وقتی که تو طول روز این آشفتگی ذهنی و حالا پریشانی ذهنی به وجود میاد، شما فکر کنید که بدن خسته است و خب معمولا توی شروع خواب که فکر کنم خیلی تلاش میکنین تا خوابتون ببره،
آره زمان طول میکشه
دقیقا، و معمولا توی سیر خواب هم وقتی بدن خسته است ناخودآگاه ذهن به خاطر اون عملکرد بیش از حد خودش شروع میکنه به فعالیت و این فعالیتی که معمولا ذهن داره عرض کنم خدمتون که باعث میشه خواب عمیقی نداشته باشه و اون شاید دوران حالا اصطلاحاً اون خوابی که ایجاد میشه به صورت عمیق که باعث میشه که حالا ریکاوری بکنه بدن و ذهن خودش رو ریکاوری بکنه معمولا اتفاق نمیافته. به خاطر همین هم هست که یا احتمالاً تنش دارین توی خواب یا وقتی که بیدار میشین خب هنوز خسته این و این هم یکی دیگه از نشونه هاست.
فقط جسمم خواب دقیقاً. ذهنم دائما داشته کار میکرد
دقیقاً. و این باعث میشه که اون علامت هایی که فرمودین توی خواب هم اتفاق بیفته. خب این هم خودش به عنوان یه پایه‌ای هست که باعث میشه پله های بعدی دچار مشکل شه. همینجوری اگر نشانه ها رو با هم دیگه بررسی بکنیم، خب اگر که این پله هم دچار مشکل بشه باعث میشه که توی پله بعدی هم کارکردهای روزانه، بحث هدفمندی، بحث همین خستگی ذهنی باعث میشه حتی روابطتون دچار مشکل شه. این که فرمودین که احساس میکنم که تازگی ها حتی حال ندارم برام سر کار و انگار با لیفتراک باید منو بلند کنم و بفرستن به سر کار، این هم ناشی از همین هست. شما وقتی که هنوز ذهنتون و مغزتون به خاطر نداشتن خواب خوب و به خاطر نداشتن خواب عمیق خسته است و این باعث میشه که اصلا اون حس اشتیاق و انگیزه وجود نداشته باشه، به این دلیل که ذهن هنوز اون آشفتگی رو داره و اون رفرش شدن و اون تازگی اتفاق نیفتاده. مطمئنا هر چقدر هم حالا انگیزه های متنوعی باشه برای سر کار رفتن انگار حالش نیست. حالا اوضاع زمانی بدتر میشه که حتی این انگیزه های سر کار رفتن نباشه، حالا به هر علتی. در نتیجه خب طبیعی هست که حس و حال از تخت پایین اومدن رو هم صبا نداشته باشه. یعنی اینها نشونه‌ای هست که باعث میشه که اتفاقات بعدی بیفته، یعنی دقیقا همون چیزی که شکایت اصلی شماست و به خاطرش اومدین توی اتاق درمان. خود این جریانات رو اگر که دنبال بکنیم حتی باعث میشه که روابط هم دچار مشکل بشه عملا. و حتما
من یه عذاب وجدانی هم دارم اصلا از این که واقعا میخوام یه کاری انجام بدم ولی اصلا انگار نمیتونم، انگار چسبیدم به این تخته، انگار چسبیدم به این گوشیه و واقعا انگار بسته شدم، انگار بسته شدم و یه چیزی جلوی منو میگیره، نمیدونم به اعتیاد یا هر چیز دیگه ای. این هم اذیت هم میکنه.
حتما راجع به این در ادامه صحبت میکنیم. یه به قول معروف یه لیوان آبی رو بنوشیم و دوباره برمیگردیم.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما.
خب بسیار عالی، عرض کنم خدمتتون که اگر که اجازه داشته باشن تا فرصتی هست شنوندگان محترم سوالهایی رو پرسیدن در قالب پیامک و اینها رو من توضیح بدم خدمتتون. عرض کنم که دوست عزیزی پرسیدن که آیا سن هم دخیل هست یا نه. باید عرض بکنم که خب بله، واقعا سن توی خیلی از مسائل روانپزشکی و روانشناسی مهمه، به خاطر اینکه وقتی بحث استهلاک ذهنی به وجود میاد مطمئنا زمانی این اتفاق میفته که به هر حال کارکرد مغز تا یه حدی جلو رفته و درگیری یک سری تشویش ها و آشفتگی ها شده. معمولا وقتی که میشه گفت که مسئولیت پذیری آغاز میشه، حالا چه تو بحث تحصیل، شاید زمان دبیرستان مثلا، تو بحث کنکور، یا وقتی وارد کار میشه، وارد زندگی مشترک میشه، به هر حال اون مسئولیت پذیریه که ایجاد میشه، چون مسئولیت پذیریه توی سنین توی افراد توی سنین مختلف به وجود میاد، حالا برگرفته از مسائل خانواده یا حتی وقتی که یه سری از مشکلات خانوادگی ممکنه وجود داشته باشه، اینها مهمه، ولی خب معمولا سن تاثیر داره روی این اختلالات. دوست دیگه ای فرمودن که آیا تغییر فصل تاثیر بر عادات اکنون این مراجعه کننده داره یا نه. معمولا به طور غالب نه، مگر اینکه یک بیماری باشه که وابسته به فصل باشه. به طور مثال ما یه اختلالاتی داریم به اسم حالا افسردگی فصلی، و بله چون به صورت به خاطر یه سری زیربنا معمولا وقتی که حالا فصلایی که حالا یه خورده روزها کوتاه‌تر میشه و شبها طولانی‌تر میشه به وجود میاد، یا سرمای هوا، معمولا این اتفاق میفته که یه مقداری بحث افسردگی فصلی اتفاق میفته. ولی راجع به موضوع شما نه، فصل به نظر من تاثیر خاصی نداره. دوست دیگه فرمودن که این مراجعه کننده در یک موضوعی که گذشته پیش آمده گیر کرده و در ذهن خودش نتوانسته راه حل پیدا کند و شخصیت درونگرا بودن این فرد باعث شده محیط و رفتار اطرافیان دلخوش شده تنهایی را انتخاب کرده. خب ایشون هم نظرشون رو فهمودن و تشخیص گذاشتن.
همیشه گفت آره، همیشه گفت
نه. بسیار بله، و گمان کنم به هر حال لازم هست واسه یه تشخیص گذاری حتما یک ارزیابی جامع‌تر و دقیق‌تری توسط متخصص بالینی اتفاق بیفته و در نهایت اون تشخیص گذاری رو داشته باشه. بله، دوستی فرمودن که آیا باید به روانپزشک مراجعه کنه. خب مطمئنا بله، به خاطر اینکه وقتی که توی فاز درمان مراجعه کننده وارد سیستم روانشناسی میشه، اگر روانشناس بعد از یک مصاحبه یا ارزیابی به این نتیجه برسه که خب مشکل با جلسات مشاوره حل نمیشه و یه مقداری عمیق‌تر هست، حتما ارجاع میده به سیستم روانپزشکی و شاید مصرف دارو.
درست.
دوست دیگه فرمودن که ممکنه که این مشکل درمانجوی ما از بیانگیزگی باشه، و خب شاید بیانگیزگی باشه، شاید اینکه یک علت زیربنایی داشته باشه که اون باعث بیانگیزی شده باشه. یعنی به هر حال این روابط علت و معلولی هم مهمه. اینکه بگیم که خب خود بیانگیزگی باعث شده این اتفاق بیفته، من گمان نمی کنم، ولی برعکسش رو چرا؟ به هر حال صحبتایی که امروز با همدیگه داشتیم سر بحث اون آشفتگی ذهنی و سر بحث استهلاک ذهنی که به وجود میاد، به هر دلیلی میتونه باعث بشه که اون بیانگیزگی شکل بگیر. خب
دکتر، حالا در تایید صحبتاتون من حس میکنم که اصلا بیانگیزه تر هم شدم توی این مدت.
یعنی بله بله،
شاید قبلن انگیزم بیشتر از این زمانی، حالا 6 ماه 9 ماهی که درگیر این قضیه هستم، بدتر شده. حالا
درست. خب مسئله اصلی اینجاست دیگه، وقتی که یک اتفاقی داره توی ذهن میفته که یه خورده مزمن میشه و خب سالیان سال داره طول میکشه، چون به هر حال بهتر از من میدونین که این مشکلات روانپزشکی و سیستم مغزی خب این نیست که شاید توی 6 ماه اتفاق بیفته یا توی چند هفته اتفاق میفته، شاید ممکنه واقعا سالها این ذره ذره و به تدریج رو هم دیگه جمع شده که در نهایت باعث این قضیه شده. خب برگردیم به اتاق درمانمون. عرض میکردم خدمتتون که به هر حال اون استهلاک ذهنی و آشفتگی که به خاطر کارکرد مغز وجود داره توی شما و اون باهوش بودنه چون مدیریت نشده، خب ناخودآگاه باعث شده که هم روز دچار اون مشکلات تمرکزی و آشفتگی ذهنی بشین، هم شب باعث مشکلات خواب بشه و همه اینها به عنوان پله اول باعث میشه که پله های بعدی به هم بریزه. مثل اینکه خب اون بحث رضایت شغلیه یه خورده کمتر شده، بحث اینکه بتونین دوباره دوره جدید رو شروع بکنین سخت شده واسه تون، و بحث یه مقداری استراب.
بله
وقتی که استراب میره بالا، شاید اون اعتماد همیشگی که به دوستان صمیمی داشتین خب کمتر میشه، بحث اشتها خودش به خاطر سطح استراب که میره بالا، به هر حال وقتی استراب میره بالا هم میدونیم که یک هورمونی توی بدن ترشح میشه به عنوان هورمون کورتیزول که خود این یک سری سیستم های عصبی رو فعال میکنه که در نهایت باعث میشه که میزان اشتها هم کم بشه. مثلا این هم وجود داره و در نهایت باعث میشه که روابط، عرض کنم خدمتتون که بین فردی و روابط خانوادگی هم یه مقداری سرد بشه. اینا میشه علامتهایی رو مطرح کرد که از پاسخهای شما رو برگرفتیم و اگر که بخوایم شاید تشخیص گذاری بشه که چرا در نهایت باعث میشه که شما زیاد از گوشی موبایل استفاده کنین، چه شبا موقع خواب چه صبح به صورت عادات وسواس گونه که تا چشمتون رو باز میکنین میرین سراغ بحث چک کردن موبایل، میشه رسید به یه مقداری اختلال استراب. یعنی همه این مواردی که به عنوان علامت و پاتولوژی ها و زیربناهایی مطرح کردم، بحث وسواس رو روشن میکنه، بحث استراب رو روشن میکنه، انگار که حتما باید اون اتفاق بیفته. بله. انگار که شبا موقعی که میخواییم بخوابین، این پریشانی ذهن و پریشانی فکر یا این آشفتگی که با همدیگه راجبش صحبت کردیم وجود داره و باعث میشه که به خاطر فرار از این آشفتگی و به خاطر این که ذهنه یه خود متمرکز شه تا بتونین راحت تر بخوابین و خواب رو شروع بکنین، ناخودآگاه برین سراغ چک کردن گوشی. و صبح هم همینطور، صبح هم وقتی که چشم رو باز میکنین انگار مغز شروع میکنه به یک سری کارکردهای پراکنده و به عنوان یک عادت و یه وسواس برین سراغ گوشی و انگار این ذهن پراکنده رو یه خورده متمرکز میکنین تا تازه بتونین حالا از تخت بیان پایین و خب ادامه روز رو شروع بکنین. این چیزی هست که میشه گفت که از مصاحبه‌ای که امروز با هم دیگه داشتیم بیرون میاد و فکر میکنم که نکته مهم اینجا است که هیچ موقع نمیتونیم انتظار داشته باشیم که این مسائل و مشکلاتی که سالیان سال روی هم دیگه جمع شدن و باعث شده که الان دچار این اختلال استرابی بشیم و این وسواس شاید چک کردن گوشی بشین با یک جلسه درمان حل شه.
درست.
یعنی نیاز هست که ارزیابی ها دقیق تر بشه، جلسات شاید مشاوره و روانشناسی زیادی داشته باشیم، حتی اگر که نیاز باشه که ارجاع شما رو ارجاع بدیم به کلینیک های روانپزشکی و این اتفاق باید بیافته. این تکرارها، این استمرار در درمان هست که میتونه روایت ذهن رو تغییر بده و اون آگاهی رو ایجاد بکنه که شما تازه بدونین اصلا این مشکل از کجا داره آب میخوره. چون یکی از مهمترین پروسه های درمان موفق اینه که درمانجو به این نتیجه برسه که اصلا داستان چی هست، یعنی آگاهی خودش رو نسبت به مشکل ببره بالا. و این اتفاق جان
میدونید چی بیشتر نگرانم میکنه؟ این که من تا تو این مدت گوشیمو که چک میکردم یه وقتایی خودم حس میکردم داره این اتفاق واسم میفته، درگیرش میشم. این زمانهایی که توی گوشی بودم رو نگاه میکردم، این یک سیر صعودی رو داشتش. یعنی مثلا من اول نگاه میکردم روزی نیم ساعت بودم، بعد کم کم شد یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت، و این اواخر واقعا به 8 ساعت، 9 ساعت هم رسیده بود. این سیر خیلی نگرانم میکنه که داره بیشتر میشه و احساس خطر کردم و احساس کردم که باید جلوشو بگیرم.
بسیار عالی. خب پس یک فاصله کوتاه داشته باشیم و دوباره برگردیم که راجع به راهکارا صحبت کنیم.
خیلی ممنونم.
سلام و خدا قوت و تشکر برنامه زیباتون. من با فضای مجازی زیاد ارتباط خوبی ندارم، زمانی که صبح خواب بلند میشه با رادیو سلامت ارتباط خوبی دارم. شما به سلامت روان ما خیلی کمک میکنید. با استفاده از امامان خوب رادیو سلامت خیلی دوستتون دارم. شرف دارید.
خب خیلی متشکر از شنوندگان محترم، ممنون از اینکه با ما همراه هستین و باعث انگیزه میشین که این مسائل و مشکلات رو با هم دیگه بررسی بکنیم. خب برگردیم سراغ راهکارها. عرض کنم خدمتتون که خب مهمترین قسمت واقعا درمان رو، این نکته رو عرض کردم خدمتتون که حتما باید جلسات رو به صورت مدون و مستمر پیش ببریم، و به خاطر اینکه واقعا مهمه شما توی هر جلسه با چه مفاهیم آشنا میشین و چه رویکردهایی رو بهتون معرفی میکنیم، شاید لازم باشه که چند روزی فاصله بیفته و فرصت داشته باشین که اینها رو مرور کنین توی ذهن خودتون. شاید یک سری تکالیف لازم باشه که انجام بدیم و این جلسات مستمر و مدون میتونه که یه مقداری شناخت خودتون رو نسبت به مشکل خودتون بالا ببره. به هر حال اولین راهکار و اولین قدم همین هست که افزایش شناخت و آگاهی فرد نسبت به اولا خودش و نسبت به اتفاقاتی که توی ذهنش و تو مغزش افتاده، چه به لحاظ بوده روان چه به لحاظ بوده فیزیولوژی عمل. اگر نیازی بود که ارجاع داده بشه به روان پزشک که توی مسیر درمان حتما راجبش صحبت میکنیم. اما راهکارهایی که شاید توی این جلسه بخوام خدمتون عرض بکنم، بحث این هست که یه مقداری نسبت به عادتهای اشتباهتون بیشتر فکر بکنید.
فکر بکنید.
آره. این که چه لزومی داره، مثال وقتی صبح بیدار میشین خب بخواین چک بکنین گوشی رو، یا شب خب خیلی از تکلیف‌های متنوعی وجود داره که میتونین استفاده بکنین. این که چرا خب مستقیم این سراغ گوشی با وجود این که میدونین گوشی وقتی وجود داره هیجانتون رو میاره بالا.
یه کار جایگزین میتونم براش داشته باشم نه؟
بله دقیقاً. و فکر کنم شنونده عزیز سوالی داره، این رو بشنویم و آخرین راهکارم خدمتتون.
الان در رابطه با برنامه اتاق درمان الان سوالم این هستش که آیا با تغذیه خاصی میتونه به این افراد کمک بکنه؟ ممکنه یه سری کمبودها نقش داشته باشه. و دوم تفاوتش با این مسئله با مسئله خود افسردگی یا اضطراب چی هست؟ و سومین مسئله چه ورزش و کارهای ذهنی برای این مشکل مناسب هست؟ و آیا تفریح ذهنی خاصی رو پیشنهاد میکنی؟
بسیار عالی. خب خیلی ممنون از شنونده عزیز. بله تغذیه خب خیلی مهمه، اصلا خیلی وقت مطرح میشه که شاید لازم باشه یک سری چکاپ های سالیانه یا حالا هر 6 ماه یک بار اتفاق بیفته که ببینیم چه مواد معدنی یا ویتامین هایی کم هست که اونها رو به عنوان مکمل مصرف بکنیم. ارتباط شدیداً مستقیم وجود داره بین بحث اضطراب و افسردگی و این مشکلی که توی این اتاق درمان خدمت شما بودیم. از نظر ورزش‌های ذهنی به نظر من هر چیزی که باعث میشه که شما احساس بکنین که حالتون خوبه، حالا چه ورزش باشه چه تفریح باشه، هر چیزی که اون کارکرد بیش از حد مغز رو رها میکنه و آزاد میکنه و باعث میشه که اینقدر مغز درگیر نباشه، هر چیزی از یوگا و مدیتیشن و هر فعالیت تفریحی میتونه به نظر من اوضاع رو درست در بکنه. و برگردیم به راهکار آخر، و راهکار آخرم این هست که فعالیت‌های جایگزین داشته باشین، یعنی به جای اینکه بخواید موبایل رو چک بکنین چه شب قبل از خواب چه روز، هم گوشی رو از خودتون دور بکنین اگر که امکانش هست، و حتما فعالیت‌های جایگزین مثل حالا خواندن کتاب یا یه برنامه‌ریزی یا زمان بندی دقیق‌تری رو ایجاد بکنین. به هر حال خیلی ممنونم
از شما آقای دکتر.
متشکرم.
پس من این کارو انجام میدم، یه عادتی رو سعی میکنم جایگزینش بکنم برای شروع و جلسات بعدی بیشتر کمک بگیرم.
حتما، خیلی متشکرم از شما و ممنونم از شنوندگان عزیز که توی این اتاق درمان همراه ما بودن.
با این قسمت از عادت کردن مشکل دارم که انگار هر چیزی میتونه کم کم ترسناکیشو از دست بده. هر چیزی ممکن از حالت دوست نداشتنیش خارج بشه و به جزئی طبیعی از روند زندگی تبدیل بشه. بعد کل ماجرا وارونه میشه. هر بار اون اتفاق غیر عادی رخ میده، عده‌ای میایستن به تماشا، عده‌ای راهشونو میکشن و میرن، و اگر کسی یکی از میان هزاران بپرسه چرا و بخواد حرفی بزنه، جواب میشنوه که کتابیا همینه دیگه، چرا خودتو آزار میدی؟ من به خیلی چیزا عادت کردم، اما بعضی چیزا برام عادی نمیشن. هر بار دردم میاد، هر بار قلبم میشکنه، باز عده‌ای میگن چیزی نشده که، شاید تو حساسی. آدم انگار کم کم شکل طبیعیشو گم میکنه، انگار دیگه نمیتونه خودشو در قالبی از پیش تعیین شده جا بده. و اصلا آیا طبیعی بودن یعنی اینکه عادت کنیم به هر چیزی؟ با من بگو.
اینجا رادیو سلامت.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم
عطر، می‌وزد نسیم
عطر، آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا
شد از شمیم
عطر، پر شد از شمیم
عطر. کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
این بسیج عمومی که الان در ایران هر وقت بگن مردم بسیج میشن، این دنبال همین معناست که مسجدها مرکز این مسائل بود و شد و این کار در ذهن مردم وارد شد. علمای اسلام احساس کردند، اکثریت قریب به اتفاقشون احساس کردند که باید ما این سد عدم دخالت در سیاست را بشکنیم و ما باید وارد بشیم در امور، باید ما دخالت کنیم، باید اهتمام به امر مسلمین داشته باشیم. اهتمام به امر مسلمین این نیست که من برم نماز بخونم و اقتدا کنم، این به امر مسلمین نیست، این امر خداست. امور مسلمین عبارت از امور سیاسی و اجتماعی مسلمین است. تمام انبیا از صدر است بشریت، از اون وقتی که آدم علیه السلام آمده تا خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم، تمام انبیا برای این بودش که جامعه را اصلاح کنند، فرد را فدای جامعه می کردند. ما فردی بالاتر از خود انبیا نداریم، ما فردی بالاتر از ائمه نداریم علیهم السلام. این فردها خودشون را فدا می کردند برای جامعه. خدای تبارک و تعالی می فرماید که انبیا را ما فرستادیم، بینات بهشون دادیم، آیات بهشون دادیم، میزان براشون دادیم، فرستادیم، لیقوم الناس بالقسط. غایت این است که مردم قیام به قسط بکنند، عدالت اجتماعی در بین مردم باشد، ضعفا بهشون رسیدگی بشه، قیام به قسط بشه. دنبالش هم میفرماید و انزلنا الحدید. تناسب این چیه؟ تناسب این است که با حدید باید اینها انجام بگیرد، با بینات، با میزان و با حدید.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود، بود و پر استقامت بود.
خیلی ممنونیم از همراهی شما شنوندگان عزیز با رادیو سلامت. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.